مسئله دیگری که جلسه قبلم اشاره کردم، حالا نمیدونم اولویت داشته باشه اینا مطرح کنم یا بعضی از سوالات دیگری که شده بود، اشاره کردم، یعنی در نظر سوالی مطرح کردم بعد از جلسه راجع به این که اگر چند نفر نامزد باشن برای ولای ولی فقیه و اینا، بعد در اولویتشون در اولویت فردی که جامعه همه شرایط باشه اتفاق نظر نبود چه باید کرد. این مسئله در واقع منحل به دو مسئله میشه. مسئله اصلی ریشه اینه که خب ما وقتی پذیرفتیم که کسی باید در رأس حکومت اسلامی قرار بگیره که اقرب به امام معصوم باشه، ما سوال میشه که این از کجا بشناسیم؟ کسانی که ممکن است در رأس حکومت قرار بگیرند خب هزاران نفر است، ما از کجا تشخیص بدیم که کی اصلح و اقرب به امام معصوم است؟ راهش خب یه جواب ساده‌ای داره که از ابتدای تشکیل یعنی تدوین قانون اساسی پیشبینی شده بود و هم مسئله خبرگان رهبری است. که برای تشخیص اصلح اون کسی که برای رهبری اصلح است خبرگان باید نظر بده. خب خود این بحث که اصلا خبرگان چه دلیل شرعی داره، چه اعتباری داره، این از کجا پیدا شده، برای دیگران چه حجیتی داره، خودش بحث فقهیه مستقلی میتره. بخوام وارد اون بشم از مباحث مربوط به اصل ولایت فقیه و این دلیلی که عرض کردم دور میفته. اینا عرض کردم که برای ما حل شده است که مسئله به وسیله خبرگان تعیین میشه، اما خیلی ملاکه اینکه خبرگان بر اساس چه معیاری انتخاب کنن و رأی بدن که این اصل هست. یعنی که این مسئله دیگه پیدا میشه. پس جواب اینکه چگونه ما باید تشخیص بدیم، این جوابش اینه که همه عقلا برای اینکه در یک صنفی اصلح اون افراد اون صنف رو تشخیص بدن چیکار میکنن؟ اگر فرض کنید شرط ریاست یک دانشگاهی این باشه که عالمترین اساتید دانشگاه باید رئیس باشه، ما اتفاقا در موقوفات و اینها داریم موقوفاتی که تولیتش به اعلم بلد سپرده شده. تو بقرامه آمده که بعد از مثلا خود واقف اختیار این موقوفه با اعلم بلد هست، از این موقوفات زیاد داریم. یا چیزهای خرابی ارشد مثلا، این تعبیراتی که گاهی تو موقوفات اینا هست برای تولیت یا موارد مصرف، یا مثلا این مقدار درآمد موقوفه را به اعلم بلد بدید مصرفشونه، از کجا با تعیین کرد؟ خب این چیزای عقلایی است، یعنی اینا برهان بر نمیداره، این روش عقلا باید بیان در زندگی چی. ما اصلا در تقلید چیکار میکنیم؟ حالا صرف نظر از اینکه اصلا تقلید از دلیلش چیه و از کجا میفهمیم که باید تقلید کنیم و باید تقلید علم کنیم اینا بماند. حالا همه میدونیم که باید از علم تقلید کنیم، از کجا میشستیم علمو؟ نصی داریم، آیه ای، نمیدونم چیزی که فلان شخص باید داشته که نداریم، با خواب و مکاشفه و این حرفا که نمیشه اعلم تعیین کرد. بالاخره راهی که همه عقلا خود به خود به حسب ارتکازشون میرن از علما میپرسن، یعنی از اهل فنی که میخوان اکملشون را انتخاب کنن، دستهشون انتخاب کنن. کی میفهمه کدوم عالم اعلم است؟ او علما میفهمه. کسان دیگری که در این از این نمد کلاهی ندارن که اونا سردن نمیگن که اعلم از این نیست. در بین اساتید یه دانشگاهی کیا میفهمند واقعا کدوم استاد داناتر هست، شایسته تر هست؟ سایر استاد نمیفهمند. البته دانشجوهایی هم که تحصیل کردن اونا باشون کار کردن تا یه حدی میتونه، اما واقعا نظری که اوغلا بهش اعتماد میکنن، اگر خود اساتید اومدن یه نفر رو تعیین کردن که این از همه ما بهتره، برای همه اطمینان میبخشه. اگه یک اکثریت قاطعی از اساتید یه دانشگاهی شهادت دادن که این شخص اصله از همه ماست، خیلی با طیب خاطر آدم میپذیره. البته اگر هیچ راهی نبود جز نصف به علاوه یک، بازم چاره ای نیست و الا ترجیح مرجوح لازم میاد. 51% یه نفر رو تعیین کردن، 49% یکی دیگه. مثلا آدم بیاد اون قول 49% بگیره، این ترجیح مرجوحه. بالاخره با همون 1% 2% اضافه باید بهش اعتماد کرد. اما اگر نه، 70-80% از افرادی که خبره یک فنی هستن شهادت دادن که این اصله هست. حالا من و شما غالب ما مقلد هستیم، حالا جسارت نشه به مشاهدینی که داشت دارن در جلسه، غالب ما مقلد هست. خب بعد از رحلت امام یا بعد جلوتش، بعد از رحلت مرحوم آقای بروجردی، رحلت مرحوم آقای گلپایگانی یا دیگران، چیکار کردیم؟ وقتی میخواست ببینیم از به کی مراجعه کنیم چیکار میکردیم؟ از این عالم، از اون عالم بپرس تا آدم اطمینان پیدا کنه. شاید کم هم مورد پیدا بشه که الان بیانیه شرعی و دو نفر بیان شهادت اینجوری بدن. این عالم آدم اینقدر میپرسه تا مطمئن بشه کی ارجحه. هیچ کم نگفته این کار بکنید، از طبیعتا خود عاقلا هم این کارو میکنه. مردم این شهری میرن پیش امام جماعتش، نشون که ملای بزرگترشون، امام جمعهشون، میپرسن آقا تکلیف چیه؟ من به کی مراجعه؟ راهی دیگه داریم؟ در مسئله تقلید، چون مسائل شخصی است، احتیاجی نداره که یک دستگاهی باشد و افرادی ثبت کنند شهادتشون و خلاصه یه شکل رسمی داشته باشه. یه وظایف شخصی است. دو تا برادر، یکی مقلد این آقا، یکی مقلد اون آقا، طوری هم نمیشه موشون. حتی زن و شوهر، یکی مقلد این مرجعی، شوهر زن مقلد دیگری، خیلی مشکلی ایجاد نمیشه. نادر اتفاق میفته این مسئله باشه که بالاخره باید تصمیم مشترک بگیره. اما مسائل اجتماعی اینجور نیست. فرض ما احتیاج داریم به اینکه یک نفری یا یک مقامی یک نظر قاطع بده که همه عمل باید بکنن. حکومت برای اینه، برای نیست که در موارد فکر مثلا تصفیات اربعه یه مرتبه کافی یا کافی نیست. حالا من که میگه کافی نیست سه مرتبه بخونه طوری نمیشه. اونی هم که یه مرتبه میخونه با اون که برادرش سه مرتبه میخونه دعوایی ندارن. این مشکل ایجاد نمیکنه در جامعه. اما این واجب است امروز جنگ برید یا واجب است تعطیل کنید؟ این سرنوشت جامعه را عوض میکنه. این چیزی نیست که بگم آقا تو طبق فتوای مرجع خودت عمل کن، اونم طبق فتوای مرجع خودش. اصلا حکومت برای رفع اختلافه، برای اینکه اختلاف پیش نیاد، مصالح مردم پخش نشه، دشمن نتونه نفوذ بکنه، گفتن یه نفر باید حاکم باشه، رئیس بگه همه بپذیرن. اگه بنا باشه بگیم آقا هر کسی را طبق فتوای مرجع خودش عمل کنه، قطعا مصالح مردم تخریب میشه. تو جنگ بنا بود اینجوری باشه که جنگ واجبه یا واجب نیست؟ کسانی میگفتن نه مثلا واجب نیست، ما نظرشون این بود. زودتر باید جنگ رو تمام کرد، جلوترها خیلی ها میگفتن مثلا بعد از فتح خرمشهر. خب حالا ما کی عمل کنیم؟ فردا بچه ها برن جبهه یا نه؟ نه، شکست میخونن. صحبت این نیست که آقا مرجع من میگه برو یا نرو. اینا مسائلیست باید یک نفر تصمیم بگیره همه علم عمل کنن، رفع اختلاف بشه. حکومت برای رفع اختلافه، نه برای ایجاد اختلاف. در اون جاهایی که لزومی نداشت، اختلاف هم مشکلی ایجاد نمی کرد، لزومی نداشت ما یه دستگاهی داشته باشیم رسمی و معین کند که امروز اعلم فقها در کشور اسلامی ایران کیه. خب هر که تشخیص داد خودتون همه به جایی بر نمیخورد. اما یه جایی که باید بگن اعلم فقها یا اصله فقها کیه هست برای اینجا تا همه بپذیرند. به این تئوری اگر ثابت بشه، یعنی سایر فقها هم واجب است از او اطاعت کنند. فرق نمی کنه. یک نفر که حاکم بشه باید سایر فقها ولو خودشو اعلم بدارن در پی، در حکم حکومتی باید اطاعت کنند. مثل اینکه وقتی یه قاضی در یه مسئله قضاوت کرده، تو همه رساله های عملیه نوشته اگه قاضی در یه مسئله قضاوت کرد، هیچ مجتهدی حق نداره به پیشو نقض کنه مگه ثابت بشه که در مبنای دلیلش غلط بوده. حالا نقض حکم حاکم جایز نیست، حتی برای مشاهد اعلم. اعلم در حکم حاکم، حاکمی که خیلی پایین‌تر از خودش بود، حتی حاکم که از طرف خود اون شخصیت بالاتر نصب شده، اگه حکمش طبق موازین شرعی بوده، او حق نداره نقض کنه. مسائل اجتماعی حکومتی اینجوری نیست. یک نفر که حاکم شد و تصمیم گرفت و دیدن مصلحت مسلمین را در چیز تشخیص داد، اگه صلاحیت این کار را داره، همه باید اطاعت کنن. و سیره بزرگان ما هم همین بودی. حالا مواردی هست من لزومی نداره اشاره بکنم، اما این شما میدونید بزرگانی که واقعا باید خاک پای اونا رو به سر کشید، چه در زمان مرحوم آقای بروجردی، چه بعد در زمان حضرت امام و دیگران، اون کسی که در مقام ریاست عامه فقها و مسلمین بود، سایر فقها وقتی مسائل اجتماعی بهشون مراجعه میشد میگفتن رئیس ایشونه، هرچی ایشون بود. در زمان امام بسیاری از مراجعی که من میشناسم و امام سوشم دوستم موارد شده یادم هست، مراجعه کرده بودن این ترمیدن امروز آقای خمینی مرجع است در این امور و بیشون یه همچه مقامی را نمیشه گفت. حالا هر کس که تشخیص داد، من تشخیص دادم فلانی اعلم است، او را ولی یه فقیه میدونم، تشخیص دادم اون یکی اصله هست، او بره تشخیص. این همون تفویت مصلحت مسلمین و وجود اختلاف است، هیچ مشکلی حل نشد، همون هرج و مرج و اختلال نظام و همه حرفا لازم میاد. یه همچه موردی باید این مقام رسمی باشه، به همه مردم اعلام بشه، مردم هم بفهمند وظیفه شون. اینجا نمیشه گفت مسئله خصوصی ساعت کسی، شما بیانه برات اقامه شده که ایکس اعلم است، برو از او تقلید کن. او یکی بیانه براش اقامه شده ایگرک اعلم است، برو از او تقلید کنید. تو مسئله حکومتی حرفا نمیشه زد. بالاخره ما حرف اینا کی اطاعت کنیم؟ بریم امروز جنگ یا نریم؟ اینجا نمیشه بگم به فتح فتح عمل کن. مثلا فلسفه ضرورت حکومت همینه، یکیش از فلسفه‌هاش. پس باید یه مقام رسمی هم باشه که برای همه مردم تعیین کنه. این مقام رسمی کی میتونه باشه؟ خب سیره عقلا این است که برای تشخیص اصلح باید به افرادی که از اون صنف هستن مراجعه کرد، باید به فقها مراجعه کرد. خب چند تا فقیه؟ کیا هستن این فقها؟ خود اون فقها از صلاحیت رو از کجا اثبات میشه؟ باز که مسئله شخصی بود مهم نبود، اما باید رسمی باشه، معین بشه، کسی همه بدانند که باید از او اطاعت کرد. پس باید این مقرراتی باشه برای اینکه یک کسانی صلاحیتشون شرایطی داشته باشه که طبق این ویژگی ها حق اظهار نظر داره. انتخابشون باید به صورتی باشه که به طور نسبی اینها اصله از دیگران باشن. خب اینها رو از کجا دارن بشناسیم؟ اون فقیهان که میخوان شهادت بدن که کدوم فقیهی اسلحه است برای ولایت، اونا رو از کجا بشناسیم؟ اینجاست که باز باید به سیره متشرعه مراجعه کنیم. همه دوستان کتاب فقهی شرح لقمه این چیزا رو ملاحظه فرمود. قاضی وقتی وارد شهر میشه این مستحباتی داره، یا وقتی قاضی را از هر طرفی از طرف امام منصوب میشه، امام پس که امام معصوم وارد شهری شد، مستحباتی داره. باید یه چند روز این قاضی در مرکز شهر گردش کنه، با مردم معاشرت کنه تا معتمدین شهر رو بشناسه. فردا که میخواد قضاوت کنه، دو نفر میان شهادت میدن، این یه مدنی یه جایی داشته باشید مراجعه کنه که اینا عادل هستن یا نیستن. اگه یه صحنه سازی کردن، دو تا فاسق اومدن یه قضیه ای رو پیش قاضی شهادت دادن، قاضی هم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، بینه هست دو نفر شهادت دادن، اون باید احراز کنه که این دو نفر عادل هست. از کجا احراز کنه؟ یه شخص غریبی وارد این شهر شده چه میدونه؟ بعد چند روز توی مردم باشیم معتمدین مردم، یه عده‌ای را اطمینان پیدا کنه که اینا عادلن، بر اساس شهادت اینا عدول دیگر را بتونه بشناسیم. وقتی دو تا شاهد مدام شهادت داده، وقتی نمیدونه اینا عادلن یا نه، به اونایی که میشناسه مراجعه کنیم، به خود اونا اعتماد کنیم. این هم ادب شرعی است، هم سیره مستمر عقلا و متشرع در طول تاریخ. راه دیگه هم نداره. اگر واقعا قاضی باید بر اساس شهادت عدلین حکم کند، عدلین از کجا بشناسه؟ چه میدونه اینا عادل هستند؟ مگر همه مردم ها علم غیب داره که کیا عادلن کیا فاسقن؟ حد اکثر ممکنه چند نفر رو در یه شهر بشناسه که اینا حتما عادلن، وقت بعد اینا رو بره شناسایی کنه، بر اساس اینها با تعدیل اینا عدول دیگر رو بشناسه، یا با شیوع اونقدر شایع باشه که مطمئن بشه که اینا عادله. این باید تفحص کنه. همینجوری نمیتونه برم پشت میز بشینم امروز اومده قاضی شهادت، هر کسی اومد بگه خب دو نفر عادلن شهادت دادن، حکم کنه. برای اطمینان این که اینایی که میگن شهادت میدن عادل هستن، باید جب شهر را بشناسه، معتمدین را بشناسه تا فریب نخوره. پس این یک راه شناخته شده عقلایی است که ما برای اینکه بفهمیم یه عادلی را یا یه کسی را که یک صلاحیتی رو داری، آخرش بالاخره کسانی باید شهادت بدن که این فقیه هست، عدالتشون باید ثابت کنیم. عدالتشون از چه باید ثابت میشه؟ بالاخره همین مردم هم که با گفتنشون ما میفهمیم کنن کس عادله یا نی. مسئله خبرگان بر این اساس طراحی شد که مردم بیان بگن اونایی که میشناسن، البته از نظر شرعی باید اونایی رو که میان رأی میدن بشناسن، طبق تبلیغات و نمیدونم چه رو کباب اینا نباشه رأی داده بشن. واقعا هر که میدونه بیاد شهادت بده که واقعا ما تو این شهرمون این اشخاص رو میشناسیم، اینا عادله، این عدول شهادت بدن بر فقاهت دیگه، آدم مطمئن میشه که اینا فقیه هست. بر اساس اینو چیکار باید بشه؟ این همون مسئله رأی گیریست، مراجعه به افکار مردم برای اینکه بشناسیم معتمدین را. هیچ راهی دیگه هم نداره. مردم باید، عموم مردم با شیوعشون با شهادتشون با رأیشون به ما معرفی کنند که کیها مورد اعتمادن، چند تا عالم تو این شهر مورد اعتمادشون هستن. وقتی علمای مورد اعتماد این شهر رو شناختن، اینها جمع بشن و اصلح خودشون را، افقه خودشون را شهادت بدن که این علم است. این راه عقلایی است. عملا همه عقلای عالم همین راه را طی می‌کنند. ما حتی در تشخیص مرجع تقلید هم همین کار می‌کنیم. اون تو رسمیت نداره. هر کسی خودش میره تحقیق می‌کنه، از اینو می‌پرسه تا ببینه اطمینان پیدا کنه که یکی علم است. اینجا به خاطر اینکه ضرورت داره باید اون مشخص بشه، نه یاد یک زمانی که کشور حاکم نداشته باشه ولی یه فقیه نداشته باشه، پس باید یه دستگاهی باشه آمادگی داشته باشه برای این تنظیم. مجلس و خبرگان اینا برای این اساس طراحی شده، اونا باید شهادت بدن. اما شهادت بر چی و بر چه معیارهایی؟ فکر میکنم دیگه تو این جلسه بیشتر خسته کردن شما صلاح نیست، خود بنده هم دیگه بله با اجازه شما.
خیلی خدا خدا بسته شورایی که امشب اسمان هشت آراز ما بود به قدر زیبا و خالوچی کافی شد که فکر کنم سوالی نمون، حتی دوست عزیزمون هم که به طور شفاهی سوال رو مطرح کردن خودشون استعذار دارن چه در قانون اساسی اول اون در حقیقت نگاه حضرت امام نبود و در قانون اساسی 68 تجدید نظر شد یا بازنگری اصلاح شد و ندارد. در این حال که دوست می‌فرمودن که در تاریخ حکومت تشیع بعد از مؤسسه حوزه علمی قم می‌بینیم مدتی حوزه علمی قم به دست چند نفر آقایان سلاس اداره می‌شد، یعنی که در حدود 600 سال است که جامعه زرتشتیان به صورت شورایی اداره می‌شود و امروزه هم تابع این شورا هستند و این یک سابقه در اسلام و ادیان دیگر، یعنی این رو در واقع نفس فرماشت حضرت داری به خوب خیلی روشن هسته در واسه حکومتی نتونستن چیزی رو به این قانون بود.
بله، حالا نمیدونم از زمان قبل از برنامه های بوجودی آقایون کسی از اون زمان حیات داره که ما ازشون بپرسیم اون زمان چجور بود یا نه. بنده اندکیش بودم. مسئله این بود که 3 تا مرجع در اینجا تشریف داشتن، برمه آقای صدر، برمه آقای حجت، برمه آقای خونسالی. اینها یک تقسیماتی متفرقه میکردن که ما گاهی وجوهاتی بهشون میرسید تقسیم میکردن بین همه طلاب. مرحوم آقای حجت فقط یک چیز ثابتی داشتن که مهری میدادن برای هر نفری، یه چارکنون این مهر ثابت بود برای همه طلبه ها میدادن، اون چیز ثابت بود. همین اگه این اسمش مدیریت شورایی هست
میشه؟
بله، من هم باید تصدیق کنم که این مدیریت شورایی انجام شده. چه مدیریتی؟ اون آقا برای خودش مرجعی بود و مقلدی ایناشت و درسی نبود، اون یکم اینجا دیگه مرجعی داشت و درسی بود، همه به هم احترام میذاشتن و اصلا مرجع شد مدیریتی در کارم نقشی اصلا در جامعه اسلامی نداشتن. اینا کسی به حرف اینا گوش نمیده. چه مدیریتی؟ چه رهبری؟ و اما در مسئله زردشتی ها اولا این من از جبازه ادیان آسمانی گفتم، معلوم نیست که این از ادیان آسمانی باشه. ثانیا ما واقعا اطلاع دقیقی بنده هم از اینکه کیفیت مدیریت اونا چگونه و شورایی، آیا شورایی که اصلا هیچ نه برتری برای فرضی رئیسی هیئت صدر هیئت رئیسه این چیزی اصلا ندارن، گمان نمی کنم اینجور باشه. اما به هر حال خبر چون من اطلاع در صددش هم نبودم برم ببینم اونا چه جوری داره میکنه. اونی که بنده عرض کردم، من هیچ حکومتی در عالم سرا ندارم و هیچ دینی تصویب کرده باشه از ادیان آسمانی، منظورم یهودیت و نصرانیت و اسلام بود، ادیان دیگه آسمانی الان ما نمیشناسیم. شاید زردشتی هم اصل الهی داشته که در روایات رو که پیغمبری داشتن و کتابشون رو مفقود شد و دیگه نیستن. به هر حال به فرض این که باشه در صغراش حرفه که آیا واقعا اونا مدیریتشون چگونه هست، مدیریت در مسئله حکومتی دارند اونها اصلا علمایشون یا کسانی که اعضای شورا هستن در امور حکومتی دخالتی میکنند یا نه در کارهای علمی است. شورای فتوا هست، علمای ما هم شورای فتوا دارن، اهل تسنن هم دارن شورای فتوا. شورای فتوا مسئله دیگری است، غیر از حکومت است. حکومت شورایی عرض میکنه. ما هیچگاه در هیچ جایی حکومت شورایی موفقی سراغ نداریم جز در شوروی، اون هم بالاخره یک صدر هیئت رئیسه‌ای داشت که تصمیم نهایی رو اون میگرفت. اینجور نبود در همه چیز باید شورا نظر بده.
تشکر از این بحث تحقیق فرمایشتون. بعد اینجوری فهمیدم که اگر ما هم شورای فتوایی داریم اون که مفتی ها بشینن با هم در حقیقت رایزنی بکنن به یک حرفی برسن، ولی به بالاخره اون کسی که فتوا میده و اون کسی که تبلیغ میکنه
همینطوره،
مشخصا یکی از یکی تا
اگر اجازه بدید یه توضیح مختصری عرض کنم. فرض کنید اگر ما بالاخره وقتی این شورا تشکیل میشه، احتمال اینکه یکیشون اعلم باشه که هست یا نه، وقتی شورایی شد همه مساویین، احتمالش هم نمیده که یکیشون اعلم باشه. خب قطعا این احتمال هست که یکیشون اعلم باشه. خب اگر اون احتمال اعلم هست، قابل اثبات هم هست یا نه؟ بالاخره دیگه گفته اعلم رو ما میتونیم اثبات کنیم، هم برای تقلید هم برای رهبری قابل اثباتی. خب اگر ما ثابت کردیم که یک فردی اعلم هست، شما میگید شورا باشه چهار نفر دیگه هم در کنارش باشه، خب اون چهار نفر هم در کنارش شدن پنج نفر، سه نفر از اینها که غیر اعلم هستن یه نظری دارن، این یکی که اعلم هست نظر مخالفی داری، یا یک نفر منفرده یا با یه نفر دیگه، اکثریت با نظر مخالف نظر اعلم هست، آیا عقلا این نظر غیر اعلم رو میپذیرن؟ شما در یه جایی فرض کنید چند تا دکتر هستن، میدونید این دکتر حتما حاضر تره، یه نظری داری، دو تا دکتر غیر حاضر نظر مخالف دارن، شما میگی چون اکثریت با اونا دارن نظر اونا معتبره؟ اوغلا رفت مشیشون اینجوری؟ اون مسئله اکثریت در یک جایی که هیچ نه ترجیحی برای دو نظر نباشد، فقط به اکثریت طرفدار باشی، اونجا یه همین چیزیست که میشه در اسلام پذیرفت. شورایی که دو نظری که هیچ مرجحی از نظر استدلال و مسائل دیگری نداشته باشه، دو تا دلیل مساوی دارد، هیچ ترجیحی نداره. حالا اینا بپذیریم یا این را، اونجا اگر در یک فقط مرجح اکثریت باشه، سه نفر یه طرف باشن دو نفر یک طرف، هیچ مرجح دیگری در کار نباشه، میشه گفت اینجا عقلا این را نظر سه نفر را مقدم میدارن، چون هیچ ترجیح دیگری نداره جز به عدد. اما اگه ترجیح یک طرف با اعلمیت هست، سه نفری هستن که غیر اعلمند و دو نفری هستن که یکشون اعلم هست، اینجا برای اغلا بر این است که نظر اکثریت رو اینجا اعتماد میکنن، همچه دلیل نداریم ما، چون در یکی از اینا مرجح دیگری دارد غیر از عدد، مرجح کیفی دارد غیر از کمی. بنابراین باز هم دائم دبران هم بین تعیین و ترجیح میشه که یا هر دو معتبره یا یکی از عدم اعتبار فرد مشکوک.
یکی از سوالات دیر اشارایی را اگر از دوری که چرا خیلی از فقهای اسلام نمیتوانند از طریق استنباط فقهی ولایت فقیه را اثبات کنند، یا ساکت میمانند، یا ولایت بر محجورین رو یعنی حسبی رو قبول میکنند، یا نسبتا مخالف ولایت فقیه به این شکل، یعنی نقطه ایش هستند ولایت فقیه چرا پس از 1400 سال مثلا الان مطرح شده به این شکل؟
خب اگر ما قبول کردیم که مسئله ولایت فقیه یک مسئله فقهی نظری است، نه مسئله کلامی است، خودش تعیین چیز وجوب اطاعت از ولی فقیه هست میکنه، بعد کلامی داند، اما اونی که محل بحث ما هست وجوب اطاعت هست یا اعتبار شرعی نظر ولی فقیه هست، اینا مسئله فقهی است. این مسئله فقهی وقتی قطعی نبود، طبعا نظر مخالف هم دارش میتونه وجود داشته باشه، وقتی نظر مخالف وجود داشت مثل همه مسائل فقهی دیگری که غیر قطعی و غیر ضروری است، خب اختلاف نظر وجود داره. یکی سوال بکنه که 1400 سال گذشته چرا هنوز ثابت نشده که تسبیحات اربعه یه مرتبه کفایت میکنه یا نه، پس چیکار میکردن فقها در طول 1400 سال؟ بالاخره ادله کافی به دست ما نرسیده، دلایلی بوده که روایات از بین رفته، نسخه ها زیر و رو شده، رطوبت ها کیفیت نوشتن ها باعث شده که خطوط به دست ما درست خطوط اصلی نرسیده، بالاخره طور شده که یقین نداریم، یکی این یکی اقوا به نظرش میرسه یک اون اصلا اجتهاد یعنی همین. سوالی که چرا اینجوری، خب مسئله فقهی است، وقتی غیر ضروری شد از نظر اسلامی و زمینه این هست که درش اختلاف نظر باشه، حالا کم یا زیاد ممکنه بعضی از مسائل فقهی باشه، فرض کنید اگه 100 تا نظر هست 99 تاش در یه طرف باشه، یکی هم در یه طرف، ولی بالاخره اختلافه. مسائل فقهی غیر از قطعیاتش همه اینجور اختلافات درش هست، ولی ما با این چیزا آشنا هستیم، هیچ وحشتی نداریم از اینا. مسائل روزمرمون، ما هنوز تا چندی پیش، حتی زمان مرحوم آقای مرجدی رضوان الله علیه، خود ایشون نظرشون بود که به نماز جمعه نمیشه اکتفا کرد، دیگه نماز جمعه خوندید احتیاط واجب این است که نماز ظهر هم بخونید. در همون وقت هم کسانی بودن نماز جمعه رو واجب عینی میدونستن. روزگاری بود در این شهر توی این مدرسه فیضیه مرحوم اصفهان‌تقی خونساری درس نماز جمعه میدادن و اثبات میکردن که نماز جمعه وجوب عینی داره یا لااقل احتیاط واجب هست. مرحوم آقای برجدی در سن در همون روز در سن درس میفرمودن و نظرشون این بود که نماز جمعه کفایت نمیکنه. هیچ مسئله هم کسی هم وحشتی هم نمیکن. اون نماز جمعه آیه قرآن داره، فدانودی اهل الصلات من یوم الجمعه فصل. چطور فقها بیکار نشستن نتونستن اینو حل کنن؟ خب فقه یعنی همین، تعجبی نداره. بنابراین این مسئله که کسی ندعا نکرده که این ضروریات فقه هست، مسئله نظریش در شطاب که غریزا کسی هم مخالف بود که میگه از تشیع خارج شده، اونا مورد احترام هم هستن، ممکنه دستشون هم ببوسیم، خیلی هم بشون ارادت هم داشته باشید، ما اختلاف فتوا داریم، اختلاف فتوا بین استاد و شاگرد هم وجود داره، ما آشناییم با اینا، چیزی نیست که تعجبی داشته باشید. با اجازه تو
یکی
بی
اجازه
میدید تا که ساعت شد تقریباً
می‌فرمایم که البته خیلی هم تشکر کردن با سلام و زیر بوم پروبرگت خدمت از استاد محضر. یکی از مسائلی که در مورد حکومت را دیگر این مطرح است به عنوان شبه بین جامعه هم رواج دارد این است که چطور حکومت به خیلی الهی مانند حکومت چین که پیش از یک چهارم جمعیت دنیا را اداره میکند بهتر از حکومت الهی ولی فقیه کارایی دارد. کشوری که تقریبا 70 برابر جمعیت ایران نفوذ دارد اما از اختلاس مزدی ران خالی آبازاده ها و اینها خبری میاد این سوالی که از سبب دور است. تشکر.
بله من از طرف چینی ها از حسن ظن این آقا تشکر میکنم. کجا خبری نیست آقا، هر روز توی روزنامه ها و سایت های خودشون افتضاحات رؤسای جمهورشون و مسئولیشون، حتی اعدام مسئولینشون در چین، بسیاری از مسئولینشون به خاطر خیانت هایی کردن اعدام کردن. در دنیا هم هر روز داریم میبینیم که آقا فلان رئیس جمهور فساد اخلاقیش، فساد مالیش، فساد اداریش علنی میشه، منتها قانونشون اجازه نمیده، کاری هم ندارن. این یکی هم برده یکی بدتر میذارن جوش. اونا که ولی فقیه ندارن که. ما باید قدر این نظریه و این فقه و این فقاهت و این ولایت رو بدونیم. بلکه دنیا پر از این کثافت هاست. چطور ندارن؟ کی گفته ندارن؟ اینجور قضاوتی که وقتی آرامشی باشد و یا مثلا مسائل مادی مردم بسیاری از مردم تأمین بشه بگه این حکومت بهتره، این قضاوت خوبی نیست. قضاوت بعضی از مسلمان زمان علی هم داشتن، میگفتن حکومت معاویه بهتر از علی. بعضی از اصحاب علی هم اصلا از علی گذاشتن این رها کردن رفتن شام در خدمت معاویه برای اینکه استفاده کنه از جوائز و هدایا و جود و سخاوتش. خب این صحیح نیست. ما ملاک صحت و ثقل و حکومتمون این است که موازین اسلامی را رعایت بکنه یا نه. اما مردم چه کار بکنند نکنند، چند از موافق باشند یا نه، اسیان بکنند یا مخالفت کنند، این ربطی به حکومت نداریم. و حالا یه بحث من یه وقتی که مفصل بحث کردم، نمیدونم آقایون اطلاع داشته باشه یا نه، که این یکی از مغالطاتی است که امروز علیه اسلام و نظام اسلامی مطرح میکنند که اگر نظام اسلامی حق است پس چرا کشورهای اسلامی عقب افتاده تر از کشورهای دیگه هستند؟ یا مثلا بعضی کشورهایی که احکام اسلام درش اجرا میشه عقب افتاده تر هستند. مغالطاته، چه ملازمه ای هست؟ حکومت حق اون هست که احکام اسلام رو درست انجام بده، خیانت نکنه، دزدی نکنه، تحت تاثیر جبر قرار نگیره، این حکومت حق است. اما چه جوره میشه؟ خب ممکنه اکثریت مردم فاسد باشن، نخواسته باشن، کما اینکه حکومت علی را خود مسلمان ها مجاهدین شاگردای پیغمبر اکرم نخواستن، اکثریت رفتن به دیگری رأی دادن. خب این تقصیر اسلام نیست، تقصیر پیغمبر هم نیست، مردم یعنی همین. خدا هم آدمیزاد آزم خلق داده تا در عمل امتحان بشه، هیچ وقت نگفته. خودش میگه اگه لوشعنا، چیه اون آیه شریفه، لانزلنا من السماء آیتا فضلت اعناقهم لها خاضعین. اگر بنابر زور بود میتونستیم ما یه معجزه ظاهر بکنیم که همه مجبور بشن قبول کنه، خدا نخواسته اینجور. ولو شاء لهداکم اجمعین، اینجا برای امتحانه، برای این نیست که حکومت حق اعمال بشه به هر قیمتی باشه، نه، باید زمینه مخالفت و اسیان هم وجود داشته باشه. امتحان یعنی اینکه ابهام هم درش وجود داشته باشه. اگر همه چیز طور بشه که هیچ جای مخالفتی درش باقی نمونه، مصلحت امتحان از بین میره و اون حکمت اصلا آفرینش انسان است. خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اگه زمینه امتحان مسدود شد، یک راه بیشتر نیست، چه امتحانی؟ یه از مغالطاتی که خیال میکنن اگر یه حکومتی حق بود حتما باید مردمش رفاه داشته باشن، خواسته هاشون تأمین بشه. اون مردم وقتی حق را نمیخوان، حکومت چکار کنه؟ ما الحمدلله در یک زمانی زندگی میکنیم که اکثریت مردم ما طالب حق هستند، جنگ را پذیرفتن، 8 سال فداکاری کردن. الان هم وقتی احساس میکنن مشکلی برای حکومت پیش میاد، باز هم از خودشون مایه میگذارن. به همین جهت است که امام فرمود مردم ما از اصحاب سید و شهدا هم وفادار تر است. ما این یه افتخاری است برای ما، خدا را باید هر روز هزاران با شکر کنیم که یه همچه مردمی داریم، در یه همچه زمانی زندگی میکنیم. ولی دنیا این خبرها نیست. اگر سری بزنید و کشورهای دیگه یه مقداری در باطن کاراشون وارد بشید، وقت میبینید چه فسادهایی وجود داره. و صلی اللہ علیه و سلم.